سلام خدا خدمت همه دوستان عزیز، عرض سلام و ادب دارم. شاید حالتون خوب باشه. امروز در باب موضوع امید میخوایم صحبت بکنیم، در باب موضوع نوجوانی و امید و آینده، و میخوایم یه مقدار در مورد مسئله هم خود دوران نوجوانی حرف بزنیم و هم در مورد مسئله امید و اینکه اصلا واژه امید چیست و چگونه امید رشد میکنه و از منظر مسائل علمی و روانشناختی ما چگونه میتوانیم موضوع در واقع امید به آینده رو به صورت علمی بررسی بکنیم و چه شاخصهایی میتونه در این مسیر حائز اهمیت باشه. یکی از مسائلی که حائز اهمیت اینه که اگر ما به تاریخ مسائل علمی نگاه بکنیم میبینیم که خود واژه امید در به اصطلاح سالهای خیلی زیادی مورد غفلت قرار گرفت در منابع علمی، به گونه ای که مثلا در مطالب روانشناختی هر چیزی که مبتنی بر تفکر منطقی باشد ما اینها رو به عنوان مثلا شاخص در نظر گرفتیم. حتی متفکرانی که به اصطلاح حدود 100 سال پیش، چه فیلسوفان چه ارزم به حضور شما متفکران علمی، کمتر در منابع خودشون به واژه‌هایی مثل امید، رشد امید، عناصر امید و اینکه امید چگونه رشد کرده کمتر توجه کرد. من یه مقدار در باب مبانی یه مقدار صحبت بکنم و بعد بحثم رو بیشتر در روش ها و تکنیک ها ببرم. ما ببینیم که توی منابع ما اندیشمندان و فلاسفه مثل سوفوکلس، نیچه و عرضم به حضور شما سایر فیلسوفان به این نتیجه رسیده بودن که ادراک صحیح واقعیت نشانه سلامت فرده. اگر فردی به صورت منطقی فکر بکنه و یک در واقع واقعیت بار کنار هم بچینه، ما بگیم این آدم سلامت داره. و عرضم به حضور شما در باب امید چندان مطالب خاصی در این مفاهیم در مطالب اینها مطرح نمیشون. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که وقتی ما از واژه امید استفاده میکنیم، مفهوم امید یک مفهومی است که بسیار بسیار نزدیک به مفهوم خوشبینی است و سازه است که دو تا مؤلفه اساسی رو برای ما ایجاد میکنه. در واقع اون توانایی که فرد برای خودش حس میکنه که یه راههایی هست، یک به قول شنایدر یا اسنایدر یک گذرگاههایی هست که فرد میتواند به اهداف خودش برسه به رغم موانعی که وجود داره. وقتی ما از امید صحبت میکنیم بگیم که امید چیست، امید گذرگاههایی است که فرد میتواند از بین موانعی که وجود دارد بتواند به اون هدف مطلوب خودش برسه. الان بحث شد مثل اینکه بس خواهی میکنم ببخشید من صدام قطع شده بود، متوجه نشده بودم. خب من یه مقدار از عقب‌تر صحبت میکنم. امروز ما در این مباحثی که اینجا هستیم بیشتر مد نظرمونه که از باب مسائل علمی به خود واژه امید بپردازیم و نهایتا در باب دوران نوجوانی و امید بیشتر صحبت بکنیم. عرض کردم صحبت هم که امید یک مفهومی است از مفاهیم اصطلاح بشری که بسیار نزدیک به مفهوم خوشبینی است. اشنایدر سال 2000 در مقالات خودش وقتی که در باب موضوع امید صحبت میکنه اون رو شامل مؤلفه هایی میدونه، میگه یکی از مؤلفه هایی که در امید وجود داره اینه که ما وقتی صحبت از امید میکنیم معنیش اینه که یک گذرگاه هایی رو میبینیم، گذرگاه ها مسیرهایی رو میبینیم به سمت اون هدف مطلوب خودم، یعنی راهی وجود داره. زمانی ما در واقع ناامید میشیم که احساس کنیم هیچ راهی برای حل مسئله وجود ندارد. خب اگر به شکل منطقی هم به مسائل نگاه کنیم، ما میتونیم به این جنبندی برسیم که بله، گذرگاه ها همیشه ممکنه وجود داشته باشه، کمان که در فرهنگ ما و فرهنگ دینی ما و فرهنگ از بزرگ شما سالیان پیش ما در ادبیات متجلی پیدا کرده، که امروز من البته قصد ندارم از منظر مسائل ادبی یا مسائل الهی یا دینی به این موضوع بپردازم. ما ببینیم که مثلا ما در اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی داریم که میگه تو مبین که بر درخت یا به چاه، تو مرا بین که منم افتاح را. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه گذرگاه هایی وجود داره. حالا یه سری از این گذرگاه ها را الهی میتونن، ولی ما از منظر منطقی هم میتونیم به این موضوع نگاه کنیم که همیشه یه گذرگاه هایی برای حل مسئله وجود داره. پس یکی از مفاهیمی که امید رو به عنوان یک مفهوم در واقع منطقی وسط میکشه اینه که همیشه یک گذرگاه هایی وجود داره که اون گذرگاه ها میتونه هرچند چالش انگیز میتونه ما رو به سمت هدف های مطلوب خودمون برسونه. مسئله که وجود داره در اینجا اینه که ما چه زمانی وارد از ناامیدی میشیم؟ زمانی که این گذرگاه ها رو مشاهده نمی کنیم. و یکی از مسائلی که باید به اون توجه کنیم اینه که ما چقدر به گذرگاه ها توجه داریم، چقدر این احتمال رو مطرح میکنیم که برای حل مسئله راه های متعددی وجود دارد. لذا خود عرصه تفکر، عرصه اندیشیدن، عرصه توجه به راه های حل مسئله میتواند امید رو برای ما افزود. اینجا در اینجاست که ما یک رابطه نزدیکی رو بین تفکر خلاق و امید میتونیم ببینیم. ببینید فرقی که بین انسانهای خلاق و انسانهای کمتر خلاق وجود داره اینه که انسانهای خلاق همواره احساس میکنن که برای حل مسئله راهی وجود داره. چرا؟ چون اونها نگاهشون به حل مسئله نگاه کلیشه‌ای نیست. اونها میتونن فرای قالب ها، فرای اون چارچوب ها فکر بکنن و در واقع باعث بشه که بتونن حل مسئله بکنن. لذا به نظر میرسه که امید که به نوعی در مفاهیم روانشناختی نوعی انتظار حل مسئله وجود داره، با رشد تفکر و رشد عقلی بی ارتباط نباشه. خب بد نیست من توی صحبت‌هایی که الان می‌خوایم خدمت شما مطرح بکنیم یه مقدار باز به مبانی اشاره بکنیم. یه سری فرضیه‌های اساسی در نظریه‌هایی که مربوط به امید هست در مورد انسان وجود داره. این که واقعا نظریه امید یا این هوپ تیوری یک الگوی شناختی برای انسانه. یعنی انسان‌ها اگر از این الگوی شناختی نگاه بکنن برای انگیزش پیدا کردن هست. اینکه از طرفی همه ما آدم‌ها یک ظرفیتی برای این مدل تفکر، یعنی اصطلاحاً بزنیم تفکر امیدوارانه داره. از طرفی نکته دیگری که در باب امید وجود داره، ما در صحبت‌های خودمون به این جنبندی رسیم که امید یک رابطه بسیار نزدیکی با تفکر خلاق داره. چون در تفکر خلاقه که فرد به این جنبندی میرسه که راه های بیشماری برای حل مسئله وجود داره. و پس با این اوصاف تقریبا هر موقعیتی رو، هر شرایطی رو ما میتونیم به شکل امیدوارانه تعبیر و تفسیر بکنیم و از واقعیت هم دور نباشه. یه چیزی که بر امیدواری ما در واقع اضافه میکنه تجارب و انتظارات اجتماعی ماست. یعنی تجاربی که آدم ها دارد و اینکه آدم ها تونستن حل مسئله بکنن، اطرافیان ما تونستن حل مسئله بکنن، بر امید ما در واقع باعث میشه که این امید افزایش پیدا بکنه. یه نکته ای که باید باز به اون توجه بکنیم اینه که آن چیزی که امید ما رو از بین میبره اون تفکرات منفیه. منظور از تفکرات منفیه یعنی اون تحلیل ها، اون خطاهای تفکر، اون خطاهای شناختی که ما داریم و اون احساسهای منفی رو در ما تولید میکنه، باعث میشه که امید رو در ما. خب پس با این اوصاف ما میتونیم بگیم یکی از آفتهای امید در واقع اون تفکر به اصطلاح غیر منطقی یا اون خطاهای شناختی است که فرد دارد. خب این از آن به حضور شما توضیحی که من دادم، بعد نیست یه مقدار به رشد امید هم توجه بکنیم. امید واقعا چجوری رشد میکنه؟ یعنی در دوره نوزادی، کودکی، نوجوانی و در بزرگسالی آیا ما میتونیم بگیم امید یک مؤلفه است، یک عظم سازه است که مثل بقیه سازه های روانی ما انسان ها اون هم در کنار بقیه سازه ها در حال تغییر و رشد؟ محققین به این جنبندی رسیدند که بله، امید هم به نحوی روشن و واضحی هم در دوره نوزادی، هم در دوره کودکی و هم در دوره نوجوانی رشد میکنه. مثلا در پایان نخستین سال زندگی، یعنی بعد اگر مثلا شیرخواران یک ساله رو ما نگاه کنیم، بر اساس ازم به حضور شما نظریه خود پیاژه که یک نظریه پرداز به صلاح روانشناسی رشد بود، به این جنبند اول ما میرسیم به این که بچه های یک ساله به پایداری شی میرسن، این که در واقع object consistency و تهرواره های علت و معلولی در بچه ها شکل میگیره و این به این شیرخواران، به این در واقع نوزادان این امکان رو میده که در مورد احتمالهای در واقع رخ دادن یک رخداد و امیدواری فکر بکنه. مثال میزنم برای شما، بچه ها وقتی که این پایداری اصطلاح شی رو ندارند، وقتی که مادر رو میبینند میگن مادر هست، وقتی که مادر رو نمیبینند، در مورد همون ماهای اول تولد داریم صحبت، وقتی مادر رو نمیبینن دیگه مادر نیست، یعنی وقتی در واقع مادر اگر بره تو اون اتاق دیگه دنبال مادر نمیگردن. ما میخوام یه مقدار توی صحبتهای خودم رابطه بین روانشناسی رشد و واژه امید رو یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. وقتی مادر رو نمیبینن دیگه خب مادر نیست، ولی ما میدونیم که بچه ها در تقریبا نزدیک به بعد از حدود 6-7 ماه به object consistency میرسد. این که اگر مادر هم نباشد میداند که مادر هست، ولی فعلا در دید کودک، در زاد، در گستره دید کودک نیست. شما نگاه بکنید ببینید یک تغییر شناختی، یک رشد مغز چگونه امید رو در نوزاد ایجاد میکنه. حالا نوزاد پشت در رو نگاه میکنه که مادر بیاد، امید دارد که مادر را ببیند. اگر شما عروسکی رو از مثلا دسته بچه 2-3 ماهه از روی چشمش دور کنید، دنبالش نمیره بگرده، چون اون مؤلفه شناختی پایداری شی هنوز شکل نگرفته. وقتی که عروسک رو در زاویه چشمش هست میگه هست، وقتی که شما چیزی روش میندازید یا پشتتون مخفی میکنید دیگه نیست، دنبالش نمیگرده. ولی وقتی از نظر رشد شناختی اون object consistency یا اون پایداری شی اتفاق میفته، حالا دنبالش میگرده، این ور نگاه میکنه، اون ور، این چیست دقیقا؟ آیا مگر ما میتوانیم عنوانی و اصطلاحی بجز امید رو براش به کار بریم؟ پس میتونیم بگیم امید با تغییراتی که در رشد تفکر اتفاق میفته رشد میکنه و مثلا کودکان در سال دوم زندگیشون یاد میگیرند که فعالیت هایی رو پیش بگیرند که بتونن به اون انتظارات خودشون برسن. دنبال وسیله میگه، اگر یه چیزی رو گم بکنه دنبالش میگه، میخواد اون رو پیدا بکنه، میخواد موانع رو رفع بکنه. اگر شما یه چیزی رو زیر یک مثلا پتوی ملافه یه چیزی مخفی بکنید، موانع ملافه و اینها رو بر میدارید، میخواد زیرش رو نگاه بکنه. یعنی در واقع فعالانه برای رسیدن به اهداف خودش داره تلاش میکنه تا بتونه اون در واقع نتیجه‌ای که مد نظرش هست، یعنی پیدا کردن اون رو بهش برسه. و وقتی هم که بهش نمیرسه باز گریه میکنه، و داد میزنه، ناراحته، یعنی هست، من پیدا نمی کنم. این خیلی نکته حائز اهمیتی است که ما در بچه های بعد از یک سال مشاهده می کنیم. در دوره پیش دبستانی، یعنی از 3 تا 6 سالگی، با رشد سریعی که زبان پیدا میکنه، با رشد سریعی که تفکر شهودی پیش عملیاتی پیدا میکنه، علاقه به داستانگویی در بچه ها شکل میگیره، پیشبینی شکل میگیره، لذا احتمالات وقوع یک رخداد یا اون چیزی که ما بهش میگیم مسیرها، گذرگاه‌ها برای حل مسئله رو شکل میگیره. رشد جسمانی به کودک کمک میکنه که مهارت‌های پیچیده تری رو پیدا بکنه، در دست و بازو و قوی بشه و بتونه نقشه هایی که تو ذهنش داره رو بتونه پیدا بکنه، همدلی پیدا بکنه با دیگران و در و بتونه برای رسیدن به اهداف خودش فعالیت بکنه. ببینید اگر خوب دقت کنیم میبینیم که یک رابطه نزدیکی، بسیار بسیار نزدیکی بین رشد تفکر، آن چیزی که پیاژه و سایرین مطرح میکنند، و رشد امید وجود داره. یعنی ما امید رو یه جورایی میتونیم بخشی از تفکر منطقی کودک هم در نظر بگیریم. اتفاقی که در مرحله کودکی میانی میفته، یعنی به حدود سن تقریبا 7 سالگی تا 11 سالگی رخ میده، اینه که آرام آرام مبادی تفکر کودک باز رشد پیدا میکنه. تفکر ماهیت عملیات، از حالت پیش عملیاتی به مرحله عملیاتی میرسه. مفاهیمی آنگونه که خود پیاژه مطرح میکنه، مفاهیمی مثل وزن و ارزم به حضور شما حجم و جرم و اینها رو کودک متوجه میشه و بافت اجتماعی رو متوجه میشه، روابط رو متوجه میشه، و آن چیزی که مطمع نظر ماست در این جلسه در نوجوانی، مهارت‌های تفکر انتزاعی شکل میگیره. این مبانی تفکر انتزاعی که در نوجوانان شکل میگیره میتونن مسائل پیچیده رو حل و فصل بکنن. لذا اولین چیزی که در نوجوانان شکل میگیره خودمختاری است. شما بسیار از بچه های خودتون رو وقتی پا به عرصه نوجوانی میذارن میبینید یعنی خودش میگه خودم میرم بیرون خرید میکنم و میام، خودم فلان کار رو انجام میدم، و خیلی خانواده ها می فرصت رو بچه ها میدن که ازم به حضور شما بتونه بره کاراش انجام بده. ما یه سری وظائف به عهده‌اش میذاریم، خرید کردن، ارزم به حضور شما حالا یه ذره سن بالاتر بود دوچرخه خودش مثلا از خونه خارج بشه بره یه کار به انجام بده بیاد. این افزایش خودمختاری از والدین، این ایجاد روابط صمیمی و انحصاری با دیگران و این پرداختن به نقشه های شغلی آینده رو فرصتش رو برای بچه‌ها ایجاد میکنه. و کودکان نوجوانان اگر درست رشد بکنن، یعنی ما به عبارتی، من میخوام یه نکته اشاره بکنم، مسیر طبیعی رشد تفکر مسیری است که کودکان و نوجوانان به دنبال این هستند که خودشون بتونن حل مسئله بکنن. و یه چیزی که این وسط ممکنه این در واقع امیدواری رو تحت شعاع قرار بده، اون گفتار دیگران است، در واقع اون ترمزهاست. به عبارتی من میخوام بگم، من با صحبتهایی که امروز با شروع صحبتم عرض کردم میخوام بگم انسان موجودی امیدوار است. انسان هم بر اساس سازه تفکر خودش، هم در طی سالهای سال حضور بشر بر کره زمین نشون داده که همیشه سعی کرده بر مشکلات خودش غلبه کنه، بتونه از اون دوران قارنشینی خودش نجات بده، بتونه رشد بکنه، بتونه پیشرفت بکنه، و آن زندگی امروزی که بشر برای خودش طراحی کرده، هم از بابت در واقع امکانات رفاهی، هم از بابت ارزم به حضور شما ابزارسازی که ساخته و برخلاف حیوانات تونسته در واقع مسیرهایی رو باز بکنه که به انتظاراتی که داره برسه. پس بیاییم به یه مقدار بگیم که کودکان سرشتی امیدوارانه را اساسا دارا هستند، و معمولا این امیدواری در کودکان و نوجوانان به طور بنیادی وجود داره، رشد میدن. و حالا سوال اینه که والدین به عنوان اولین مراجع قدرت کودک و بعد از والدین اطرافیان چه نقشی رو در این قصه ایفا میکنن؟ آیا سرمشقهایی برای موضوع امیدواری کودک هستند؟ یا اینکه سرمشقهایی برای ناامیدی کودک هستند؟ آیا والدین در برداشتن، در کمک کردن در موانع و دستیابی به اونها کمک میکنند یا اونها رو کمک نمیکنند؟ دیده شده که کودکانی که بیشتر در فضاهای افسرده زندگی کردند، مثلا والدینی داشتند که همش دم از ناامیدی زدند، دم از حل نشدن مسائل زدند، دم از بدتر شدن اوضاع و احوال زدند، این بچه ها کمتر تلاش کردند برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن، یا اینکه اون در واقع سرشت امیدوارانشون و اون در واقع امکانات ذهنی و عقلی که برای حل مسئله دارن کمتر رشد بکنن. نکته ای که وجود داره اینجا اینه که پس ما در صحبت‌های خودمون به این جنبه رسیدیم که بچه‌ها اگر به طور طبیعی رشد بکنن از دوره نوزادی و دوره نوجوانی برسند، ما سازه ذهنی حل مسئله، سازه ذهنی که ما میتونیم به نوعی ازش تحت عنوان امیدواری ازش نام ببریم در بچه‌ها وجود داره. لذا باید بیایم نگاه بکنیم که موانع این امیدواری چیست. تحقیقات نشون داده بچه‌هایی که مورد بدرفتاری قرار گرفتن، سوء رفتار قرار گرفتن، سوء استفاده های یا آزارهای عاطفی قرار گرفتن، تحقیر شدن، سرزنش شدن، مقایسه شدن، ارزم به حضور شما محیط آکنده از فشار روانی رو تجربه کردن، تعارضهای خانوادگی زیاد رو تجربه کردن، فشارهای روانی زیاد رو تجربه کردن. اینها معمولاً ممکنه که برخیشون، البته نه همشون، دیده شده که کمتر به دنبال حل مسئله هستن و به این جنبه میرسن که از تلاشی برای حل مسئله نکنن. یه چیزی که باز باید به اون ما اشاره بکنیم و توجه داشته باشیم اون شبکه‌های اجتماعی و حمایتی هست که در اطراف کودک وجود داره، اون فضایی که وجود داره. آیا فضای حل مسئله است؟ ببین این مثال میخوام برای شما بزنم. اگر من بیام به شما بگم که من ببینم میتونم از تابلوی اینجا استفاده بکنم یا نمیتونم استفاده کنم، سریع لحظه اگر پیش شود این رو من این درمیسی که نشون
آی دکتر این به اضافه رو پایین بزنید بعد پی دی اف باشه فایلتون.
آیا امکانی که من بتونم از قلم استفاده کنم هست؟
نه متاسفانه فقط پاور
نیست. نه اشکال نداره، مهم نیست. ببینید حالا یه میخواستم ترسیم کنم. ببینید اینجا یه چیز، اینجا قلمی داره، حالا نمیدونم اینجا بشه استفاده کرد نشه استفاده کرد. اینجا این صفحه عوض نمیشه، نه این صفحه که رو همینجا هست سفید نمیشه. اشکال نداره. خب ببینید اگر من بیام یک معماری رو به صورت ترسیمی روی این صفحه برای شما بکشم، حالا یه معمایی میشد روی اینجا ترسیم کردنم خود همین جا، اگه بتونم این رو همین فضای خود همین جا هم بشه استفاده کرد خوبه. ببینید اگر من بیام اینجا نقطه نقطه من بذارم، شما هم تو خونه میتونید رو کاغذ این نقطه نقطه را بذارید. و من از شما بخوام که با 4 خط مستقیم تمام این نقطه ها رو به هم وصل کنیم، بدون اینکه خودکارتون از روی کاغذ جدا بشه یا یک خط دوبار از روی هم عبور بکنه. میتونید این کار رو انجام بدید یا نه؟ اگه من بگم به همون ابتدا بگم که این کار ناشدنیست، خب اتفاقی که میفته اینه که خیلی از افراد نمیتونن اینو حلش بکنن. یه دوتا تلاش میکنم، نه این کار با 4 خط نمیشه. هم الان دوستان تو خونه این 9 نقطه رو به فاصله مثلا 1 سانت از هم بذارن و ببینن که آیا میتونید با 4 خط مستقیم اینها رو به هم وصل کنید. تلاش میکنید ببینید نمیشه این کار، چون هر کاری که میکنیم یکی از این نقطه ها جا میمونه. ولی اگر من این مدلی بیام این رو بگم که من یک معمایی رو برای شما اینجا ترسیم کردم که این معما قابل حل شدن هست و می شود فقط با 4 خط تمام نقاط رو به هم وصل کرد و بدون اینکه سر خودکار از لحظه‌ای که میذارید تا به اصطلاح اون وقتی که برمیدارید اصلا برداشته بشه یا 2 خط هم از روی هم عبور نکنه. اگر من این رو بگم، یعنی به عبارتی من به عنوان یک مربی، به عنوان یک فرد گفتم مسیر راه داره، حل میشه این مشکل و در واقع امیدوار باشید که حل میشه، احتمالی که شما و اون کسی که معما رو میبینه بتونه حل کنه بس زیاده. ولی اگر از همون ابتدا بگم نه اصلا حل نمیشه، این مسئله خیلی دشواره و تا حالا کسی نتونسته حلش بکنه، احتمال اینکه شما بتونید حلش بکنید میاد پایین. و زمانی که بگیم یک مسئله محاله، اصلا کسی دیگه نمیتونه حلش بکنه مگر کسی که سازه‌های تفکرش در واقع بسیار متفاوت باشه با دیگر. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که فضای محیطی، در واقع حمایتی که در جامعه وجود داره، و این حمایت منظورمون فقط والدین نیست، اطرافیان، اینها چگونه به مسائل در واقع آینده یک نوجوان توجه میکنن. اگر ما امروز بگیم آقا دیگه شغل به درد بخور برای بچه ها نیست، دیگه زندگی نمیتونن بکنن، دیگه کار نمیتونن بکنن، بچه ها دیگه امید خودشون رو به درس خوندن، به شاغل شدن، به کار کردن، به این که بس فردا بتونن یه رفاهیاتی برای خودشون فراهم بکنن از دست خواهند داد. در حالی که ما میدونیم، من عقلا عرفن میدونیم، داریم میبینیم که یه عده‌ای میتوانند، یعنی یکی حداقل مسئله رو حل کرده، تونسته زندگی خوبی اونگونه که دلش بخواد برای خودش درست بکنه، آینده دلخواهش رو بتونه برای خودش فراهم بکنه، یعنی در واقع مسئله حل شدنی است. ولی آنچه که پس ما اومدیم در مورد این صحبت کردیم، بودیم اساساً همه انسان‌ها با اون استعداد حل مسئله و امید پاشون رو به این دنیا میذارن. رشد و تفکر انسان در از لحظه تولد تا به دوره نوجوانی این فرصت رو فراهم میکنن که افراد بتونن، ازم حضور شما امیدوار باشن، بتونن حل مسئله کنن. ولی اون شاخص هایی که ما به عنوان محیط در نظر میگیریم، فضای بیرونی در نظر میگیریم، اونهاست که ممکنه یک مانع بزرگی رو ایجاد بکنه و اجازه نده. بزرگسالان هم در واقع الگوهای متفاوتی رو این وسط دارند. بعضی هاشون از سطوح امیدواری بالایی برخوردارند، شکست های متعدد رو تجربه کردند و تونستن از پس اونها بر بیان. بعضی ها هم نه، با اول شکستی که میخورن تمام درهای امید رو خودشون میبندن و تسلیم میشن. آنچه که باعث چنین چیزی میشود اون سازه های تفکر، اون سازه های حیات. اینقدر که میخوام این نکته رو خدمت شما عرض کنم، اینقدر که هیجان های منفی، وقتی هم صحبت از هیجان های منفی میکنیم، مثل استراب، مثل افسردگی، اینها میتونن بستر امید رو از بین ببرن، هیچ چیز دیگه اینقدر نمیتونه امید رو از افراد بگیر. یه نکته ای که وجود داره اینه که خوشبینی و امید یک رابطه نزدیکی با سلامت روان داره. یعنی انسان‌هایی اگه میخواید انسان‌های سالم رو از انسان‌هایی که کمتر سلامت دارن تشخیص بدید، به انسان‌های امیدوار نگاه کنید. انسان‌هایی که امیدوارند در واقع همیشه گوشه ذهنشون این تفکر رو دارن که راهی برای حل مسئله همواره وجود داره. و زمانی که ما به این جمع‌بندی میرسیم که راهی برای حل مسئله وجود نداره، که عملاً هم منطقی نیست، عملاً هم معقول نیست. ببینید، ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که هیچ قطعیتی توش وجود نداره. جنس جهان ما جهان قطعی نیست. یه مثال خیلی ساده، این در واقع یک مثال فیزیکی من خدمت شما بزن. وقتی ما میگیم اصل عدم قطعیت یعنی چی؟ مثال ساده‌ای که خیلی از فیزیکدان‌ها میزنن اینه، میگن آقا اگر من یک خودکاری رو از رو میز بلند کنم، در ارتفاع مثلا 30-40 سانتی میز بگیرم و دو انگشتم رو ازش رها کنم، احتمال اینکه این خودکار بیفته از دست من رو میز چقدره؟ چند درصد احتمال داره که من همه الان شما کنار نشستید، یه خودکاری نمیدونم هر چیزی دستتون بلند کنید 30 سانتی برید بالا رها کنید، احتمال افتادنش چقدره؟ شما میگه چند درصد احتمال افتادن داره؟ دوستان نمیخوان جواب بدن؟ خانم شریفی گفتن 100%. از چه نظر میگید 70%؟ خانم تحماسبی چرا 70%؟ این 30% کجا رفت؟ یعنی من اگر الان خودکارو بلند کنم، نه ما در حالت عادی، در همین حالت عادی، اصلا مانعی هم وجود نداره، هیچ مانعی وجود نداره، شما این خودکار رو، یک سیبی رو از نمیدونم یک هر چیز رو، کاغذی رو ببرید بالا، نه الان من میبرم بالا ولش میکنم، افتاد، صداشم شما شنید، دوباره همین خودکار رو از رو میزم بلند میکنم، دوباره رها میکنم، باز دوباره بلند میکنم، باز دوباره رها میکنم. خانم ستوده میگن به خاطر جاذبه زمین 100%. ولی ما یه اصلی در فیزیک داریم تحت عنوان uncertainty principle یا اصل عدم قطعیت. میگیم که چرا این در واقع خودکار میفته در حالی که هیچ مانعی هم بینش نیست؟ میگید بله این خودکار میفته چون ازم به حضور شما جاذبه زمین وجود داره. ما در ماه هم نیستیم، ما روی زمین هستیم، مهم نیست، منظورم سقوط، حالا رو میز و جای دیگه کاری باش نداریم، سقوط میکنه. ولی چرا سقوط میکنه؟ چون جاذبه وجود داره. آیا شما میتونید اثبات کنید که این جاذبه یک دقیقه دیگه هم وجود داره؟ آیا میتونید اثبات کنید که این جاذبه یک ثانیه دیگه هم در کره زمین وجود داره؟ واقعیت اینه که ما از نظر علمی مطلقا نمیتونیم ثابت کنیم که یک ثانیه دیگه جاذبه وجود داره. ممکنه یک ثانیه دیگه اتفاق بیفته که کل کره زمین کن فیکون بشه. ببینید، پس ما اگر وقتی با ما به این اصل در فیزیک میگیم اصل عدم قطعیت. اصل عدم قطعیت یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی در جهانی که ما زندگی میکنیم قطعی نیست. هیچی قطعی نیست. ما هیچ چیزی رو نمیتونیم با قطعیت در موردش حرف بزنیم. در امور ارزم به حضور شما طبیعی این جهان. ما میتونیم فقط بگیم که این خودکار به احتمال زیاد میفته. اگر از ما سوال بکنن بگن چند درصد احتمال میدی، ما میگیم 99 و مثلا 9 و 9 و 9 و 9، یعنی یک به صد نمیرسه. به همین خاطره که امروز در مطالب علمی وقتی که در مورد اثر یک دارو صحبت میکنن، اثر یک روان درمانی حرف میزنند، میان از چیزی تحت عنوان سطح اطمینان حرف میزنند، میگن در سطح اطمینان 95%، در سطح اطمینان 99%، پی کوچکتر از 500، پی کوچکتر از 100. وقتی در مقالات علمی شما ازم حضورتون از اصطلاحات احتمالات حرف میزنید، این نظریه احتمالات در ریاضی، این خیلی حرف مهمی است. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان احتمالات، لذا قطعیتی وجود نداره که ما بخوایم بر اساس اون قطعیت بخوایم بگیم که این خودکار رو بلند کنیم 100% میفته. این مسئله اصلا راه حلی نداره، ما مطلقا نمیتوانیم بر این مشکل غلبه کنیم. ما لذا اساس خوشبینی و اساس احتمال حل شدن یک موضوع یک اصل در واقع علمی است. خب میتونیم بگیم که احتمالش هست، بله. خود این در واقع اثر احتمال و خود این که ارزم به حضور شما احتمالی برای حل مسئله وجود داره، خودش چیزی در ما ایجاد میکنه به نام اثر و شاخص امید. پس یه نکته ای که باز وجود داره، من تو صحبتم عرض کردم، اینه که افرادی که خوشبین هستند، یعنی افرادی که امیدوار به حل مسئله هستند، از سطح امید بالاتری برخوردارند و همینطور از سطح سلامت برخوردارند. ببینید اگر مثلا یک دانشمندی، مثلا ما داریم به نام آقای ادیسون که مثلا میره و اون در واقع کشف مهم خودش رو انجام میده و از وقتی از این سوال میکنن، میگن آقا مثلا تو حالا صحت و سقمش، من نمیخوام الان بحث کنم در موردش، ولی حالا استفاده میکنیم از این مثال. میگن آقا شما مثلا 2000 بار آزمایش کردی و نتونستی لامپ رو روشن بکنی، چرا مثلا خسته نشدی؟ و در اومد من یاد گرفتم که 2000 ماده در این جهان وجود داره که به درد ساخت لامپ نمیخوره. ببینید عنصر تفکری که ادیسون داره دنبال میکنه عنصر امیده، یعنی عنصر خوشبینی است، اینکه این مسئله راه داره، حل میشه. ولی کجا ما از این مسیر دور میشیم؟ جایی که جنس تفکر ما از جنس خوشبینی نیست، یعنی اون پازیتیویسم، اون ارزم به حضور شما وجود نداره و اون پسیمیست یا اون بدبینی وجود داره و ما لذا اون در واقع آهنگ این که نمیشه و فایده نداره و از به چه دردی میخوره و چرا باید ما این کارا رو بکنیم و ارزشی نداره، معمولا افراد افسرده یکی از ویژگی‌هاش اینه که همیشه دم از نمیشه و نمیتونم و اینها میزنه. ببینید سوال مهمی که مطرح میشه، چه زمانی افراد به سمت خودکشی حرکت میکنند؟ چه زمانی افراد اقدام میکنن برای اینکه خودشون رو از بین ببرن؟ زمانی که به این جنبندی میرسن که تمام درها بسته است، هیچ راهی برای حل مسئله وجود نداره. ما میدونیم، ما از نظر علمی میدونیم که افرادی که دچار افسردگی شدید میشوند اقدام به خودکشی میکنن. این دیگه امر قطعی است. یعنی ما، یعنی به عبارتی میتونیم بگیم که خودکشی محصول افسردگی است و تحقیقات زیادی انجام شده و دیدن که بله، افرادی که اقدام خودکشی کردن، سطح مثلا ماده سروتونین در بدنشون به طرز قابل توجهی پایینه. اون هم از روی ارزم به حضور شما آنالیز اون مایه مغزی نخاعیشون انجام دادن و اون متابولیت مهم سروتونین به نام 5-هیدروکسیتریپتامین رو وقتی اندازه گیرن خیلی پایین. آدمایی که خودکشی میکنن معمولا سطح سروتونین بدن پایین است. پس ما به یه جنبندی میرسیم که وقتی که سطح سروتونین در بدن کاهش پیدا میکنه، اون ارزم به حضور شما مسیرهای امید هم از بین میره. پس یک رابطه نزدیکی بین افسردگی و خودکشی، افسردگی و ناامیدی، افسردگی وجود. سوالی که حالا سوالی که سرکار خانم تحماسی رو بسنم، یعنی آیا خودکشی در ژن فرد به خانواده وجود داره؟ نه اینکه بگیم خودکشی وجود داره، افسردگی ممکنه وجود داشته باشه. افسردگی، خب ما میدونیم که بخش قابل توجهی از بیماری ها ماهیت ژنتیک داره، همه بیماری ها اینجوری هستن، جمعی ژنتیک دارن. اگر اون ژن خاص فعال بشه، به قول ما بیان بشه، هم زمینه های محیطیش فراهم باشه، هم زمینه های بیولوژیش فراهم بشه، خب فراهم بشه فرد به سمت افسردگی میبره. افسردگی چیکار میکنه؟ باعث خودکشی. این که امروز در دنیا میگن افسردگی در واقع یک اولویت بهداشتی در سراسر جهان هست و به اون میگن افسردگی، بعد از عرضم به حضور شما به اصطلاح از جنگ ها و خدمت عرض کنم بیماری های قلبی و سرطان به عنوان سومین یا چهارمین عامل در واقع مرگ و در واقع از بین رفتن در دنیا محسوب میشه، به خاطر همینه، چون افسردگی است که باعث میشه مسیفر تلاشی برای حل مسئله انجام نده. پس وقتی ما در باب نوجوانی و امید به آینده صحبت میکنیم، بیش از این که باید در باب امید باید حرف بزنیم، باید در باب ناامیدی حرف بزنیم. یعنی به عبارتی در مورد این حرف بزنیم که چه موانعی وجود دارد که امید راه امید را میبندد. آمدیم گفتیم که بله، یکی از موانعی که وجود دارد مانع چیست؟ مانع تفکره، اصلا اندیشه است. گو ای برادر تو همه اندیشه ما، بقی خود استخوان و ریشه ای. از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد بیهتم سرنگون. خب مولانا وقتی این حرف را میزد میفهمید داشت چی میگفت. از یک در واقع اندیشه بالاتری بر خدا بود، میفهمید که در واقع اون نظام تفکر ماست که چنین پدیده‌هایی رو برای ما ایجاد میکنه و تلعلع اون تفکره که باعث میشه فرد مسیر دیگری رو پیش بگیره. خب و این که عرضم به حضور شما ما هستیم، یعنی تفکر ماست که پیرامون خودمون رو به صلاح امیدوارانه میبینیم یا ناامیدانه. من میخوام یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. آیا مثال خیلی ساده بزنیم، آیا شرایط ما برای زندگی الان سخت داره یا شرایط انسانهای 10,000 سال پیش، یا مثلا 40,000 سال پیش که مثلا در غارها زندگی میکردند، هیچ ابزارالاتی نداشتند؟ خب به مراتب شرایط ما خیلی بهتره. ما از امکانات و تکنولوژی و علم و مسائل مختلفی امروز برخوردار هستیم. چی شد که اون انسان‌ها از 40,000 سال پیش به این طرف تونستن دوام بیارند؟ تونستن نسل به نسل فرزندان خودشون رو تحویل نسل بعدی بدن و بتونن به جایی برسند که ما محصول آنها باشیم. آن چیزی که باعث شد این مبحث امید است، مبحث این که می شود، ما میتونیم چنین کار. خب پس حواسمون رو باید جمع بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع امید رو افزایش بدیم. اولا موانع امید رو برداریم، دو سلامت روانی رو چک بکنیم. خوشبینی و امید محصول سلامت روانی است، سلامت ذهنی است، خلق مثبت، مهارت کنار آمدن مؤثر با مسائل. و معمولا ارزم به حضور شما، معمولا افراد خوشبین افراد سالمترین، معمولا شادترن، دستگاه ایمنی بدنشون و سلامت جسمی بهتر کار میکنن، قدرت مسئله گشایی دارن، با فشارهای روانی بهتر کنار میان، معمولا شبکه های اجتماعی ارتباطی بهتری رو دارن، معمولا الگوها و سبک زندگی سالمتری رو تجربه میکنن، معمولا اونها رو حتی این سبک تفکرشون اونها رو در برابر بیماری ها بهتر حفظ میکنه، معمولا توصیه های پزشکی رو بیشتر رعایت میکنن، معمولا عرضم به حضور شما اگه مشکلی هم پیدا کنن بهبودی سریعتری سراغشون میاد. و این نکاتی که من خدمت شما عرض کردم من حیث المجموع در واقع اون جنبه های علمی هست که امید بر اون سوار شده. یعنی وقتی ما از امید داریم صحبت میکنیم، به عبارتی داریم از یک تفکر صحیح حرف میزنیم. وقتی از ناامیدی صحبت میکنیم، ناامیدی نسبت به آینده صحبت داریم میکنیم، داریم از در واقع فضای صحبت میکنیم که فضای بیماری است، فضای اختلاله. ببینید مسیر هر چقدر ما به سمت در واقع تفکر امیدوارانه تر داریم، یعنی از سطح سلامت روانی بالاتری برخورد داریم. به عبارتی ما میتونستیم این عنوان امروز رو که نوجوانی و امید به آینده است، میتونستیم بذاریم نوجوانی و افسردگی، هیچ فرقی نمیکرد. یعنی آن چیزی که باعث ناامیدی نسبت به آینده میشود افسردگی است. خب ما برای امید چه بکنیم؟ چه بکنیم که از سطح امید بالاتری برخوردار باشیم؟ یک، این که همیشه بدانیم که برای حل مسئله راهی وجود دارد. جهانی که ما توش داریم زندگی میکنیم جهان راه هاست، یعنی جنس این جهان، جنس این جهان جهان دربسته ای نیست، جهان راه هاست. راه ها بیشمارند برای این که ما بتونیم لا تعدد و لا تحصى، نمیتونیم اینا رو بشماریم، نمیتونیم به محاسبه در بیاریم از نظر تعداد راه هایی که ما میتونیم حل مسئله بکنیم. چه کسی این رو میتونه درکش بکنه؟ کسی که در واقع از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما حرفایی که آدم‌ها می‌زنن در جمع، حالا مثلا اگر شما یه نوجوانی دارید، اگر توی جمعی میشینه و دوستانش میگن آقا فایده‌ای نداره، بریم درس بخونیم که چی بشه، بریم کار بکنیم که چی بشه، چند ما باید من کار بکنم که مثلا یه پراید بخرم، چند سال من باید فلان بکنم، نمی‌خوایم بگیم اینها دروغه. ببینید ما که نمیخوایم خودمون رو قول بزنیم که آدم این خودش در واقع از عقلانیت به دوره که آدم بخواد خودش رو قول بزنه و بگه نه اینا اینجوری نیست. بعضی هم خود زننده، حالا کار نداریم، به اون قول میزنند و شروع میکنن که حرفایی بزنند که ارزم به حضور شما توش قوت عطاری پیدا نمیشه. نه، واقعیت همینه. واقعیت اینه که به هر صورت ما با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، مشکلات ارزم به حضور شما امکانات رو به رو هستیم، شرایط به نسبت ارزم به حضور شما زمانهای مختلف متفاوته، ما با بحرانها رو به رو هستیم. هیچ حرفی در این قصه نیست، ولی موضوع این نیست. موضوع اینه که انسان در شرایط خیلی سختری هم توانسته دوام بیاره. یعنی که ما باید بتونیم، نه اینکه بتونیم کنار بیایم. ببین ما نوجوان حواسمون باید باشه، نباید به نوجوان بگیم که تو میتونی کنار بیای با همین بحران. تو میتونی حل مسئله کنی، اوضاع را به نفع خودت بهتر کنی، تو میتونی یک مشکلی از مشکلات این جامعه رو حل بکنی، تو میتونی بخشی از این مسائل رو در واقع حل و فصل بکنی، تو میتونی علارغم فشارها، علارغم اینها، میتونی برای خودت زندگی بهتری فراهم بکنی. خب پس با این اوصاف، این که این نوجوان ما یا کودک ما در چه فضایی، اصلا ما تو خونمون چی داریم به هم میگیم؟ کلمات جادو میکنن. ما باید حواسمون همیشه به صحبتهای خودمون باشه. ما صحبتهایی که داریم با هم میکنیم، صحبتهایی که تو خونه میشه، صحبتی که برادر بزرگه میکنه، برادر خواهر بزرگه، برادر خواهر کوچیکه میکنه، حواسمون به این صحبتها باشه. این صحبتها ما فرض کنیم در میدان جنگ هستیم و مدام ازم به حضور شما بگیم که آقا ما شکست میخوریم، دشمن بر ما غلبه خواهد کرد، تاگریز ما رو خواهد گرفت، ما اینجا در واقع قتلگاه ما خواهد بود فلان، این آدمایی که اینجا نشستن چه به سرشون خواهد آمد؟ دیگه اصلا آروم آروم دراز به دراز میخوابن که دیگه زودتر خودشون رو در واقع به ملک الموت در واقع تحویل بدن. ببینید نکته‌ای که وجود داره اون الگوهایی است که در اطرافیان کودک داره اتفاق میفته و اینکه در واقع ما از تفکر خلاقانه استفاده، تفکر خلاق به ما چی میگه؟ ببینید اگر من بیام به فرض مثال بیام و بگم که مثلا میخوام مربع رو حل کنم، خب بیام یه خط اینجوری بکشم، یه خط اینجوری بکشم، یه خط اینجور، یه خط اینجور، خب این میشه ازم به حضور شما یه مربع نشود. بیام بگم میگم دوباره از اینجا میایم، این دو تا، این سه تا، این چهار تا، ببینید بازم نشود. من میخوام کی تونست این حلش بکنه از دوستانی که اینجا هستن؟ میدونی چه کسانی میتونن این حلش بکنن؟ کسانی میتونن اینو حلش بکنند که قالب شکنی میکنن. قالب شکنی یعنی چی؟ یعنی از اون چارچوب تفکر استریوتایپال یا اون تفکر قالبی که در ذهن خودشون دارن خارج میشن. من این معما رو الان حلش میکنم برای شما تا منظورمون رو از مفهوم ازم به حضور شما تفکر قالبی بتونیم ببینید. من اگر از اینجا یه خطی رو بیارم بکشم تا اینجا، اگر من تو شیرازم برم این میشه خط مستقیم، اشتباه که نمیگم. اگه من این مدل بیام اینجا، این میشه دو تا خط، این میشه سه تا خط، این میشه چهار. درست شد؟ من تونستم با چهار تا خط تمام این نقطه ها رو به هم وصل بکنم. ولی آن چیزی که نمیگذاشت من اینو حلش بکنم چی بود؟ آنچه که نمیگذاشت من اینو حلش بکنم اون تفکر قالبی من بود. یعنی من همش این نقطه‌ای که اینجا گذاشتم رو همش مربع می‌دیدم. همش دلم می‌خواست که مربع از آب در بیاد. ما به این میگیم تفکر قالبی. یعنی وقت مثال می‌زنم، اگر من مثلا یه دونه اینجا یه چیزی اینجا بکشم به فرض، این چیه؟ این سه تا نقطه‌ای که من گذاشتم اینجا. خیلی از شماها تا این سه تا نقطه رو می‌بینید میگید مثلث، در حالی که این مثلث نیست، این فقط سه تا نقطه است. ذهن ما آدم ها اینجوریه که وقتی یه چیزی میبینن بلافاصله برای درک بهتر تبدیل به قالبش میکنن. البته این کاریست که مغز انجام میده، هم خوبه هم بده. ما برای اینکه بتونیم رویدادها رو طبقه بندی بکنیم، برای اینکه بتونیم اتفاقات رو دسته بندی بکنیم، مغز ما عادت داره که اونها رو در یک چارچوب، در یک قالب ببینه. و وقتی ما درگیر اون قالب میشیم، از قالب نجات پیدا کردن هیهاته. این که ما بتونیم اون قالب رو از بین ببریم و بتونیم وارد یک در واقع بیقالب فکر کنیم. بتونیم و جالب اینه که ذهن ما جهان رو قالب بندی میکنه. جهان قالب خاصی ندارد. باز برمیگردیم به صحبتهای مولانا که میگفت که ارزم به حضور شما باده از ما مست شد، نیما از اون قالب از ما هست شد، نیما از اون. میگه آقا اصلا جهانی که ما داریم توی زندگی میکنیم باده که مست کننده نیست، ما با باده مست میشیم. قالب از ما هست شد، نیما از اون. قالبی اصلا وجود نداره، ما قالبها رو تولید میکنیم، ذهن ماست که چارچوبها رو فراهم میکنه. من یه مثال دیگه اگه بخوام برای شما بزنم و موضوع رو ساده تر بکنم، اینه که جهانی که ما داریم توی زندگی میکنیم یک جهان بیرنگه، بیبوه. ما این جهان رو اینگونه میبینیم. اگر از منظر دقیق تر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، ما هستیم که مشکل را حل نشدنی میبینیم. ما هستیم که فکر میکنیم راه حلی وجود ندارد، نه اینکه واقعا راه حلی وجود نداشته باشد. حالا هر چقدر ما درگیر این تفکر قالبی بشیم، حل مسئله برامون دشوارتر میشه. هر چقدر درگیر یا نتوانیم قالب شکر، قالب های ذهنی، قالب این که نمیشود، حل نمیشود، مسئله درست نمیشود، این قالب های ذهنی متاسفانه ما رو به سمت ناامیدی و جالب اینه که فرق آدم هایی که خلاقن، فرق آدم هایی که حل مسئله میکنن، فرق آدم هایی که ناامید نیستن، خوشبینند، اینه که ذهنشون قالبی ندارن. از قبل ما خیلی وقتا از قبل قالبای خودمون آماده کردیم. یعنی از قبل عرضم به حضور شما همه چیز رو در ذهن خودمون فراهم کردیم، یا شکست خورده ایم یا پیروز میدان هستیم. و وقتی با یک مسئله دیگه اصلا خیلی وقتا مسئله نگاه نمی کنیم. خب این قالب دفار در واقع بهش میگن out of context. ما خارج از یک محیط، context، یک بافت بتونیم تفکر کنیم. این out of context فکر کردن خیلی نکته مهمی است. که چقدر جو روی ما اثر میذاره، ما چقدر بر اساس اون سازه های جوی ارزم به حضور شما اظهار نظر میکنیم و در واقع حل مسئله میکنیم. ما معمولا اون چارچوبه هایی که در محیطمون هست، اگه 4 تا دوست داشتیم همشون ابراز ناامیدی کردن، ما به راحتی میتونیم ابراز ناامیدی بکنیم و ناتوانی بکنیم. به همین خاطر معمولا میگن شبکه دوستان بر آینده ما خیلی موثر. اگه ما 4 تا دوست داشتیم که اینا آدمای توانمندی بودن، ما هم توانمند. خیلی از آدمایی که پول دارن چی میگن؟ اول میگن با آدمهای قدم بزن که پول دارن، با آدمهای قدم میگن میخوای درس خون بشی، با بچهای قدم بزن که درس خونه. چرا؟ برای که تو رو وارد یک کانتکس میکنن، وارد یک بافتی میکنن، وارد یک فضای قالبی میکنن که در آن فضای قالبی پول در آوردن ساده است، تو اون فضای قالبی درس خوندن ساده است، تو اون فضای قالبی اونها حل مسئله ساده است. با همه این اوصاف سوال مهم اینجا سوال مهمی که مطرح میشه اینه که نقش خانواده چیست؟ نقش اطرافیان چیست؟ نقش خانواده در اینجا اینه که میگفت ما مانع نشیم کمک کردنمون پیشکش. ما خیلی وقتا میخواییم کمک کنیم ولی کمک که نمی کنیم هیچ اوضاع رو بدتر هم می کنیم. وقتی یک مادری از روی محبت در میاد، ببین با این درس خوندن تو هیچ چی نمیشی، یعنی یه قالب وجود داره، با این قالب من اینجور که من فکر کردم تو به جایی نمیرسی. ما خیلی وقتا متاسفانه شیوه های و الگوهای حتی حرف زدنمون، الگوهای ارتباط برقرار کردنمون، الگوهامون به گونه ایست که بیش از این که بخواد در واقع امید رو پخش بکنه، ناامیدی رو گسترش میده. یاد بگیریم بدونیم که ما باید به سلامت روانی خودمون توجه بکنیم. ما امروز به این جنبندی رسیدیم که آنچه که باعث امید به آینده نوجوانان میشه سلامت روانیشونه. متاسفانه سواد سلامت روانی تو جامعه ما کمه. ما یه اصطلاحی داریم به نام سواد سلامت، بهش میگن هلس لیتریسی، کلمه لیتریسی به معنی سواد. بله یه زمانی ما سواد دندان پزشکی هم تو جامعه ما خیلی کم بود، آدما تقی به توقی میگیم خود بفن دندوناشونو میکشیدن. ولی سوال دارم امروزه ما چقدر دندون کشیدن تو جامعه ما رایجه؟ خیلی کم. ما امروز کمتر کسی، یعنی کمتر کسانی هستن که دندونشون که خراب میشه برن بکشن، میرن ترمیم میکنند. درسته هزینش هم خیلی سنگینه، میرن ترمیم میکنند، میرن عصب کشی میکنند، میرن ایمپلنت میکنند، میرن از این کارا میکنند. چی شده که تو جامعه ما دندون کشیدن خیلی کمتر شده؟ شما برید مثلا 40-50 سال پیش میرفتن پیش مثلا نمیدونم دندانساز یا دندانپزشک، خیلی نبود که اون دندونشونو میکشتن، دندان مصنوعی میذاشتن، خیلی رایج بود این کار. از شما از پدرانتون، پدر بزرگاتون که سوال بکنید در مورد این خیلی خاطرات دارن. آره فلان مثلا 4 تا دندانش خراب بود، همه رو کشید یه جای دست دندون مصنوعی گذاشت. ولی امروز هر یه دندون آدم ها خیلی روش زحمت میکشن تا بتونن دوب دندان پزشک، خود فرد تلاش میکنه اونو نگهش داره، ولی اون که اون ته ته دندون های آسیابش باشه. یعنی چی؟ یعنی سواد سلامت دندان در کشور ما رفته بالا، در جامعه رفته بالا. امروز مردم دیگه مسواک میزنند، سواد سلامت دندان پزشکی رفته بالا. سواد پزشکی هم در دوران کرونا چه اتفاقی افتاد؟ دوران کرونا بحرانی رو بر ما تو ایجاد کرد که ما یه سواد سلامت پیدا کردیم. دیگه دست به راحتی با هم ندیم، دست رو بوسی نکنیم، از لیوان مشترک استفاده نکنیم، اگه کسی بیمار شد وسایلش رو جدا کنه، ماسک استفاده بکنه. چون آدم هی آدم کشته شد، آدم مرد، آدم مرد. یه دیگه کمتر کسیست تو این جمعی که ما امروز اینجا داریم صحبت میکنیم که حداقل یکی از نزدیکانشون رو کرونا از دست نداده باشن. یا فامیل هاشون از دست نداده باشن. کرونا فرصتی فراهم کرد در کنار تمام اون بحرانی که ایجاد کرد، یک فرصتی فراهم کرد به نام سواد سلامت. حالا سوال اینه که ما سواد سلامت روانی هم باید پیدا بکنیم. ما تا زمانی که این سواد سلامت روانی رو پیدا نکنیم، نمیتوانیم بر مشکلات روان پزشکی که امید ناامیدی به آیندم، در واقع یکی از مسائل جدی روانشناختی ماست در عرصه سلامت روانی. اگر ما سواد سلامت پیدا نکنیم، نمیتونیم برش غلبه بکنیم. غلبه کردن بر مشکلات ناامیدی و در واقع من میخوام به شما این جوونه عرض کنم که اگر بچه های شما، اگر خود شما احساس ناامیدی میکنید نسبت به مسائلتون، معنیش اینه که یک مشکل روانپزشکی به وجود داره. حالا این ناامیدی فقط در عرصه نوجوانان نیست، ناامیدی به اینکه این زندگی فایده نداره، زندگی من و مثلا همسرم به جایی نمیرسه، این که من در این کار موفق نمیشم، این که فایده این کار نداره. هر جایی ما عرصه ناامیدی اتفاق افتاد، من به عنوان روانشناس دارم اینا رو عرض میکنم، من اینجا به عنوان یک عالم دینی اصلا تصف سوادی هم ندارم در این عرصه، من در این باب حرفی ندارم برای گفتن، ولی در عرصه سلامت روانی میخوام به شما بگم که وقتی که به اصطلاح ما به عرصه ناامیدی میرسیم یا امیدمون کاهش پیدا میکنه، معنیش اینه که یه مشکلی به وجود آمده. من این پیام های دوستان رو نمیبینم این پایین، حالا نمیدونم علتش چیه، اگر کسی سوال بکنه من شرمندم که یا کامنتی بده من نمیتونم ببینم، حالا یا اینکه من باید ورود و خروج بکنم یا هر چیز دیگه، ولی حالا پیام ها به اصلا نمایش داده نمیشه. پس ما باید حواسمون رو به یه نکته جمع بکنیم و این نکته اینه که ناامیدی از وضعیت عصبی بد برمیخیزه. یعنی که اگر ما در واقع با نوجوان روبرو هستیم که امیدی به درس خوندن نداره، امیدی به کار کردن نداره و امیدی به تلاش کردن نداره، شک نکنید که سلامت روانیش ممکنه به خطر افتاده باشه. یعنی یه مشکلی به وجود آمده که در چنین پدیده‌ای داره اتفاق میفته. از طرفی نکته بعدی که وجود داره، گفتیم کانتکس، اون بافته، بافتی که در اطرافیان اون فرد وجود داره، اونا چگونه عمل میکنن؟ آیا انگیزه ایجاد میکنند یا نه انگیزه رو دارن میگیرند، تمام درها رو به او بسته نشان میدهند؟ ببینید ذاتاً ما انسان‌ها بنا به سازه تفکر خودمون درها رو بسته نمیبینیم. من اول صحبتم عرض کردم، حتی یک مثلا نوزاد یک ساله یا نوزاد 7-8 ماهه دیگه درها رو بسته نمیبینه، یعنی سازه تفکر بر امید سواره. من اول صحبتم اینا رو عرض کردم که چگونه ما میتونیم امید رو در یک نوزاد هم مشاهده بکنیم. سازه تفکر ما بر امید سواره. اگر عرضم به حضور شما ما ناامید میشیم، معنیش یه آفتی ما رو درگیر کرده. حالا ممکنه اون آفت فیزیولوژیک مغزی ما باشه، به علت کم شدن یه سری نوروترانسمیترها در سیستم عصبی ما باشه، ممکنه از الگوهایی باشه که ما داریم تعامل میکنیم باشون، از دوستانمون، والدینمون، اطرافیانمون، خانوادهمون. و سوم این که نوجوانان و کودکان باید یاد بگیرن تفکر خلاق پیدا کنند. امروز در دنیا موضوع تفکر خلاق یکی از بحث‌های فوق‌العاده مهم برای نوجوان در کودکان هست. در کودکان امروزه یکی از کارهایی که تو مدارس انجام میده اینه که تفکر خلاق کودک رو رشد داد. سه چیز آفت خلاقیت است. یک، تفکر غالبی که من مفصلا در باب تفکر غالبی با شما صحبت کردم. دو، سیالی تفکر، این که ما اجازه بدیم که فرد بتونه نظر بده، ببینید دشمن تفکر خلاق قضاوته. یعنی تا میاد یه نفر نظر بده زود دکشه بچینید. زود قضاوتش بکنید. این چه حرفیه تو داری میزنی؟ قضاوت کرد. یادمون باشه قضاوت که سوال میکنن چجوری تفکر خلاق و بالا ببریم. یک قضاوت نکنیم. بذاریم حرفشو بزنیم. بذار تمام رشد و پیشرفت های علمی که برای بشر اتفاق افتاده ابتدا با مخالفت خیلی ها مواجه شده. مگه میشه؟ نمیشه این کار کرد. همه آیه یأس رو خوندن و بعد دیدن نمیشه. این که اجازه بدیم بس خود سه چیز در بالا بردن خلاقیت کودکان مؤثره. یک اینکه کودک رو از تفکر قالبی نجات بده. میتواند جورایی دیگه هم فکر بکنه. الزاماً اونجوری که من میگم فکر بکن درست نیست. چون اگر اونجوری که من میگم فکر بکن کودک بخواد فکر بکنه یکی میشه مثل خود من که نتونست بر مشکل خودش غلبه کنه. ما لذا میگن فرصت گفتگو در نوجوانان فراهم کنید. بذارید حرفاشون رو بزنن. بذارید انتظاراتشون رو بیان کنن. بذارید دیدگاهاشون رو مطرح بکنن. خیلی وقتا حل مسئله همیشه بعیدترین ممکنه نظر باشه. ممکنه به نظر خنده‌دارترین نظر باشه. ولی همون ممکنه راه اصلی برون رفته از یک بحران باشه. بحرانی که نوجوان باش مواجه شده، بحرانی که خانواده باش مواجه شده. یکی سیالی کلامی، اصلا حرف زدن، حرف در خانواده هایی که گفتگو رایجه، بین زوجینی که گفتگو رایجه، اینا کمتر با مشکل برمیخورن. تا اینکه یک نفر تو اونجا بر این صحبت بکنه که من میفهمم و بقیه نمیفهمن. ما خیلی وقت الگوهای ارتباطیمون اینجوریه تو خانواده ها دیگه. من چون مادرم تجربه، من چون پدرم تجربه دارم، حرفای من درسته. و عرضم به حضور شما بقیه اشتباه میکنه. نکته که وجود داره اینه که ما برای اینکه بتونیم یک در واقع نوجوان امیدوار بخوایم داشته باشیم، این نوجوان امیدوار با یه مکالمه اتفاق نمیافته. اینو یادمون باشه. نوجوانی امیدوار دوران مسئول یک در واقع گذر زمانه. ناامیدی ناگهان اتفاق نمیفته، امیدواری ناگهانی اتفاق نمیفته. لذا فکر نکنیم که چی بهش بگیم تا امیدوار بشه. بله نقش داره، بعد از حرفا نقش داره، ولی فضا مهمه، زمان اینجا خیلی مهمه. و الان موضوعی که جناب آقای اشرفی مطرح کردند اینه که من مثلا با فوق لیسانس با کارمندی پیکان من کجا برم برای ازدواج، یه کیس برم با این شرایط پیدا بکنم. سوال اینه که آیا همه در واقع شما در واقع با این حرفی که دارید میزنید میگید و با یک اصل قطعی دارید صحبت میکنید، یعنی که هیچ کجا با این شرایط به من دختر نمیدن؟ آیا مگر شما دم در تمام خانه های این شهر رو زدید که چنین حرفی دارید میزنید؟ ببینید ما وقتی یک همچین حرف میزنیم مستند داریم میکنیم، یعنی در فهوای کلاممون، در پشت کلاممون نوعی قطعیت وجود داره. نه واقعا ما همه در همین خانه ها رو نزدیم، با تمام آدم ها گفتگو نکردیم. و واقعیت اینه که نمیتونیم چنین اظهار نظر قطعی انجام بدیم. خیلی وقتا نوجوان میگه آقا من اگر مثلا فلان رشته نروم آیا همه چیز در همان رشته قرار داره؟ آیا فقط همون رشته است که تو رو موفقت میکنه؟ آیا نشستی و بقیه رشته ها هم فکر کنی؟ ببینید نکته ای که ما اون چیزی که عرض کردم در امید وجود داره سیالیست، سیالی کلامیست. اینکه کودک، نوجوان، کودک بتونه حرف بزنه، آدم بزرگسال بتونه گفتگو کنه، بتونه در واقع ابعاد مختلف یک موضوع رو چک کنه، از اون چارچوب‌هایی که برای ذهن خودش ساخته بتونه خارج بشه، مسائل رو از یک زاویه دیگری هم ببیند. مثالی که تو اینجا زدم، گفتم ما معمولا ذهنمون مربع میبینه، در حالی که ممکنه حل مسئله در مربع نباشه، در مثلث باشه. اینها کلیاتی هستند که میتونه در واقع مفهوم نوجوانی و امید به آینده رو برام روشن کنه. من اگه بخوام صحبتام رو در این مقطع از بحث که تقریبا 13 دقیقه دیگه انتهای بحثمون مونده من جمع‌بندی بکنم، ما آمدیم گفتیم که سازه های ذهنی ارزان به حضور شما بچه ها اینجوری است که ما اساسا، ما انسان ها از لحظه تولد به این طرف موجودات امیدواری هستیم، یعنی سازه های تفکر، نظام شناختی ما از بدو تولد ما را موجودات امیدوار با تحویل این جامعه میدهد. لذا اگر روزی به ناامیدی میرسیم، عوارضی است که بر ما حادث میشه. این عوارض ممکنه که از جنس جنبه های فیزیولوژیک و بیولوژیک باشه و ممکنه در کنارش جنبه های ارزم به حضور شما روانشناختی، اجتماعی و محیطی باشه. گفتیم که حواسمون را جمع بکنیم. بچه ها به افسردگی رو باید جدی گرفت. یعنی اگر یک نوجوانی، کودکی علائم افسردگی داره، اینو جدی بگیریم و برای درمان اون اقدامات جدی بکنیم، اقدامات تخصصی انجام بدیم تا اون بتونه اون الچون رو که یه بخش زیاد جنبه های نوروفیزیولوژیک داره، اینها رو حل و فصل بکنیم. و نهایتا اینکه اون فضایی که کودک درش قرار داره، اون فضا رو در واقع، اگر در واقع توش ناامیدی و ساز ناامیدی داره زده میشه، اون رو جلوش رو بگیریم. حرف ها، همونطور که عرض کردم، حرف ها قدرت دارن، حرف ها نیرو دارن، حرف ها میتونن در واقع نگرش فرد رو عوض کنن و یک فرصت ایجاد بکنیم برای گفتگوها بین نوجوانان، برای اینکه آیا از هر جایی که هستیم، اگر معلم مدرسه هستیم، اگر معلم پرورشی هستیم، اگر تو خونمون هستیم، همیشه در مورد راه‌ها باید صحبت کرد، نه در مورد الزام. مثل اینکه بیایم بگیم آقا، مثال میزنم، آقا من یه گوشی دارم قفل شده، رمزش هم یادم رفته، چطوری میتونم بازش بکنم؟ یک کیفی دارم رمزی بسته شده، یک چیزی دارم، آیا میتونم؟ بله میتونم بازش بکنم. بیام فکر کنم چه روش هایی رو میتونم پیش بگیرم. یعنی نگرش حل مسئله داشتن، این نگرش خیلی مهمه. و اگر ما در ارتباط با نوجوانان خودمون، نه فقط نوجوانان خودمون، حتی با خودمون در واقع با این الگو برخورد کنیم که میشود حل کرد، میشود، میگفت از میکدم به سوی حق راهی هست، ما میشود ارزم به حضور شما مسائل رو به سمت حل و فصل برد. خب با توجه به 10 دقیقه از زمان مونده، بعد نیستیم 10 دقیقه رو هم بذاریم برای گفتگو با دوستان. اگر سوالی، پرسشی هست، من خدمت شما هستم. جناب اشرفی نوشتن که نوجوان الان شرط سخت در نساد قدیم داره، چون رشته ای رو با در واقع شروع متابیات فراغ دیگه دیر رشتش با شده، منسوخ شده، مایه قنا. ببینید این حرف هایی که ما داریم خودمون میزنیم الان اینجا، اینا از جنس ناامیدیست. بزنم یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم. من یه رشته خیلی ساده رو مثال بزنیم، مثل مثلا رشته، مثلا نمیدونم، رشته زبان. مثلا یه نفر رشته زبان انگلیسی مثلا دانشگاه خونده، میگه آقا مثلا من رشته زبان خودم همه جا مثلا نمیدونم زبان اشباعه، درست شد؟ ما سوال، ما چند تا آدم همین الان داریم که مسلط به زبان انگلیسی باشند؟ ببینید من میخوام بگم که شما برید تو هر رشته ای، آدم های موفق اون رشته بیکار نمیمونه. شما اصلا برید تو همین رشته ازم به حضور شما علوم الهیاتی که خودتون میخونید، آیا من سوالم از شما، حالا من این رو بلد نیستم، شما بهتر بلدید، آیا واقعا بچه هایی که میان حوزه وقتی مثلا به سطح 2-3 یا هرچی میرسند، آیا واقعا همشون توانمندیشون یه اندازه است؟ نه، من با زلس قاطعه میتونم بگم نه. و میدونم اونهایی که واقعا مسلطن جای خودشون رو دارن. شما همین رو مستاقش رو بذارید تو رشته مکانیک، برید تو رشته باستانشناسی، برید تو رشته ادبیات فارسی، برید تو همه جا. ببینید مسئله ای که ما تو این قصه داریم اینه که اون ناامیدی از ترم اول دانشگاه هم شروع میشه، از سال اول دبیرستان هم شروع، و انگیزه فرد رو برای درس خوندن هم ازش میگیره. این که ما میگیم آقا همه جا اشباع شده فلان شده، آقا همین الان به مثال خیلی ساده بزنم، اصلا یه مکانیک که در وارد شما بخواید توی شهر پیدا کنی کجا پیدا میکنی؟ یه مکانیک. من میخوام بگم اگه یک مکانیک توی این شهر باشه که وارد باشه، سر شلو خواهد شد، شک نکنید. یه آرایشگر خیلی خوب اگه پیدا بشه واقعا سر شلو خواهد بود. اصلا شما از شما بس مثال ساده‌تر برای شما بزنه، چرا اینقدر دور کنیم مثال رو؟ اگه از شما بیان بپرسن آقا یه رستوران خوب تو اصفهان رو معرفی کن، شما راحت میتونی معرفی کنی؟ من مطمئنم نمیتونی راحت معرفی کنی، چون رستوران خوب ما کم داریم. هر کدومشون هم شما میتونید یه شش تا ایراد روش بذارید، و ایزن یه پزشک خوب، و ایزن یک معمار خوب، و ایزن یه بنای خوب. ببینید موضوع این نیست که ما، ولی جنس تفکر ما اینجوریه که بگه آقا یه ساختمان نمیشه دیگه، اصلا بنا بیکاره. باور کنید بنای خوب هیچ وقت سرش خلوت نیست. آنچه که باعث شده او بنای خوبی بشود امیدش بوده، آنچه که باعث شده او طلبه واقف و واردی باشد امیدش بوده به این کار، انگیزش بوده برای این کار. و بیزن تو هر رشته شما میخواید مثال بزنید. من میخوام به شما این نکته رو عرض بکنم، من میخوام به شما بگم که آن چیزی که باعثه در ما تو یک شبهی زندگی میکنیم از ناامیدی. ببینید ما این حرفا که من میزنم فکر نکنید از روی مثلا به اصطلاح واقف به شرایط نیستم، نه، ما شرایط رو واقعا سخته، ما همه میدونیم، ولی چه بکنیم؟ خب قصه این نیست، ما بالاخره باید از این بحران برون رفت داشته باشیم یا نباید داشته باشیم. اگه بگیم آقا شرایط سخته، به اینجا میرسیم که آقا شرایط سخته دستمون بزنیم دست هم، دراز به دراز بخوابیم تا ملک الموت بیاد سراغم، معنیش اینه دیگه. راه چیست؟ الان چه باید بکنیم؟ ما چه بکنیم که از این بحران خارج بشیم؟ بحران ناامیدی نوجوانان، بحران های مختلفی که شما ازش خبر دارید، ما فقط باید بدونیم می شود خارج شد. و آن چیزی که سوالی که خانم محمدی فرمودن اینه که چه چیزی تفکر خلاق رو از بین میبره؟ قضاوت. قضاوت اینکه تا میاد نوجوان حرف زنو پیشه بچین، شاید اون چیزی که میگه با چارچوب ذهنی ما جور نیست، با چارچوب اعتقادی ما جور نیست، بذار حرفش بزنه، بذار صحبتش بکنه. چرا زود میخوایم میگه هم آنگونه حرف بزن که من دلم میخواد، آنگونه حرف بزن که نه، بذار یه جور دیگه حرف بزن، بذار صحبت کنه. اینکه در یک چارچوب ممکنه در حرفاش در یک چارچوب نگنجه، بذار نگنجه، بذارید سیال گفتگو کنه. سه چیز عنصر در تفکر خلاق، یکی از کتاب‌هایی که سال 80 به اتفاق دوستان من نوشتم برای آموزش و پرورش که الان داره در آموزش و پرورش تدریس میشه در رشته کودکیاری، اسمش هست پرورش خلاقیت در کودکان. اگه یه وقت دلتون خواست یه مقدار در مورد خلاقیت، حالا کتاب زیاده ولی اون کتاب به خاطر این کتاب درسی مدرسه‌ایه و خیلی هم کوچولو کوچولو و جمع و جوره، پس به اونش رو بر مراجعه کنید. ده تومان پرورش خلاقیت در کودکان. این که ما چجوری از سال 80 به این طرف داره تدریس میشه. اونجا ما در مورد مبانی خلاقیت، روش های خلاقیت برای اونجا نوشتیم، درش هست. و این که ما چجوری میتونیم خلاقیت رو رشد بدیم. خلاقیت رو ما بیشتر مانع میشه. باید موانع خلاقیت رو برداریم. خلاقیت رشد میکنه. و عزم به حضور شما میتونیم بر موانع خودمون غلبه کنیم. من صحبت پایانی خودم رو بر این ببرم که در نوجوانی به امید به آینده بیش از این که ما بخواهیم امید به فرزندان خودمون بدیم، باید مانع ناامیدی آنها، ما به صورت ناخودآگاه، ما به صورت عزم به حضور شما غافلانه، نه آگاهانه، نه هوشیارانه، خودمون به طبل ناامیدی کودکانمون و نوجوانانمون به جد میکوبیم و حواسمون به این موضوع نیست. و وقتی که ازم به حضور شما علائمی هم از علائم افسردگی کودکان میبینیم، به دنبال درمان اونها باید بریم و سعی بکنیم که این شرایط شروع کنه به حل شدن انشاءالله تعالی. خب من بیش از این مصد وقت دوستان عزیز نمیشم. از حسن توجه شما و از لطف حضورتون در این جلسه هم سپاسگزارم و از بانیان این جلسه هم سپاسگزاری میکنم که این فرصت رو فراهم کردند. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. از همه دوستان التماس و دعای